بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله الأراضين للعن على أعدائهم أجمعين. صحبت در قادیت بود که مقدماتی را در عرض شد در توضیح این قاعده و خلاصه به این نتیجه رسیدیم که این ظاهرش اینه که این قاعده از امارات هست، جهت اماریت داره و از اصول نیست، که حالا به این معنا که انسان مثل اصل براءت و یا امثال اینها نه، یک حیثیت کاشفیتی داره. علیه حال ید به لحاظ بنا اغلا اینطوریه. خب منتها یک تقسیمی در کلمات حضرت آقای سیستانی حضرت الله هست که کشف را گاهی کشف ادراکی میدونن، یعنی میگن کشف بر دو قسمه، کشف ادراکی و کشف احساسی. حالا به اصطلاح خود جامع کشف یعنی مکشوف شدن یک مطلبی در نفس انسان، منتها گاهی وقتا این که این مکشوف میشه بر اساس از حساب احتمالات و از ادراک و فکر میکنه، میره مثلا احتمال این که مثلا چند درصد احتمال هست در خلافش، چند درصد بر طبقش وجود داره، و این حساب میاد از که مسئله را به یک مسئله میرسه، یعنی حساب احتمالات را مطرح میکنه و بعد مثلا در یک موردی فرض کنید که 99% مثلا این جهت را میرسونه، 10% برخلافه. خب اینجا یک جهت ادراکی به اصطلاح داره، بر این اساس مثلا میگه من اطمینان دارم یا مظنه دارم و امثال اینها. این کشف بسیار ادراکیه. گاهی وقتا هست که نه، صحبت این جهت نیست، یک احساسی است که در نفس پیدا میشه، حالا بر اساس بعضی از تلقینات مثلا تربیت ها و امثال اینها و یا جهات آخری که در این مسئله دخالت داره، انسان درش یک چیزی تو نفسش زنده میشه، این احتمال گاهی به طبق او معتقد میشه، اصلا اعتقاد پیدا میکنه، ولی بر اساس ادراک و این حرفا نیست، نه، بر اساس یک چیزی که حالا اصلا خوشش میاد از یک مسئله و کم کم به صورت یک عقیده در نفسش متجلی میشه. بلا صحبت این که حالا بیاد فکر کنه و حساب احتمالات و یا یک برهان مثلا عقلی یا نقلی و امثال اینها در کار نیست. این ممکنه ازش تعبیر به کشف بشه، خب تو نفس خودش این را بالاخره میبیند دیگه، این معتقد است، میبینه این کار را، اما بر اساس یک نوع احساسی است، نه یک نوع ادراک عقلی فکری مثلا حساب احتمالاتی امثال اینها. حالا و در هر حال این تقسیم تو کلمات ایشون هست و قبلا هم در استصحاب یک مطلبی همین شبیه به مطلب صحبت شد که ولی ایشون استصحاب را از اون قائل هم که حیثیت اماریتی داره، بلکه اصل محض نیست، ولی یک نوع کشفی داره، ولی نه کشفی که بر اساس ادراک باشه. نه، انسان یک شیء را که به یک حالتی میبیند دیگه به همون حالت که انه تو نفسش عادت میشه که بله این حالت وجود داره. فلانی چند سال قبل که ما باهش مثلا معاشر بودیم انسان عادلی بود، خوب بود، فلان بهمان، خب حالا بعد از چند سال، خب اگر بخواد روی حساب ادراکات، خب اینقدر انسان تغییر حال پیدا میکنه، ولی نه، چون قبلا این رو دیده همون تو نفسش یک ارتکازی پیدا میکنه که بر همون اساس کند دیگه این را روشن میبینه، یا حالا یا حالت زنی پیدا میکنه به این مطلب. در باب استصحاب هم همین مطلب تا حدی صحبت شد و علیه حال در باب ید هم که صحبت شد که ید اماریت بر ملکیت داره همین حرف هست. یعنی شون نظرشون به این است که بله کاشف هست، اما نه یک کشف ادراکی مثلا عقلی، نه، همین که انسان کسی رو میبیند که بر چیزی سلطنت داره و در اون مال تصرف میکنه، این مثلا یک ظهوری پیدا میکنه در نفس او که پس این مالک باشه. خب خیلی خیلی افراد هستن که در مال دیگران بدون اذن در مال تصرف میکنن، گاهی هم عددشون هم خیلی زیاده، فقط روی حساب احتمالات و اینها پیش بیاد وقت باید ما یک تفصیلی بدیم بین این که آیید این شخص انسان عادلی است یا انسان غیر عادلی است. مثلا بیام تفصیل بدیم در بابیت که اینجور حرفا نیست، مشهورم این نیست که بابیت رو وقتی کسی بر مالی سلطنت پیدا میکنه لولا دلیل بر خلافش مثلا اغلا حکم میکنن به این ملکیتی که انه مکشوف هست در آید، ولی این کشف ادراکی نیست و کشف از کم که احساسیه. البته بعضی قائل شدن به این که نه، این یک کشف ادراکی است، حالا به تعبیری، به خاطر اینکه این اماریتیت از باب غلبه است، چون مثلا غالبا افرادی که مسلط هستن بر شیئی، غالب افرادی که مسلط هستن اونا مالکند و اینها، بنابراین خود این غلبه که از زنو یلحق قشی بالعم بالاغلب، مثلا از این باب فرض بفرمایید که ید تا بگیم که کاشف است. بعضی اینجور از کم که قائل شدن، ولی ظاهرن اینم خب مورد اشکاله، چون مسلم ما ایادی داریم غیر مالکی، البته بعضی شرعی بعضی غیر شرعی در موارد متعدد، مثل شرکت ها مثلا دوائر حکومی و امثال اینها. خب به کسی که چند نفر با هم شریکن در یک مالی، مثلا یک مالی را به نحو شرکت خریدن، حالا یک نفر بر این مال مسلطه، یکی نیست که بگیم که پس چون این مسلطه پس این مالکه. یعنی میخوام بگن افراد زیادی ما داریم، یدهای زیادی هست که اینها اون که تحت ید اونها هست مملوکشون نیست. در باب شرکت ها اینجوری دیگه، مملوک یک صدم این مال را حسن مملوک، یعنی که ولی خب ما تحت ید اونه، با اذنم بوده، اشکالی نداره. و در هر حال اینا یا در دوار حکومی اموال حکومتی دولتی که اونا که یک مالک خاصی نداره، و علی حال این جهت که اینا ما از باب که از زن نویل حقوشه بله عمل اغلب مثلا ما بیان بگیم، این خیلی از کم که روشن نیست این مطلب. و علی حال خب در اینجا پس حالا مثلا اقوا و ازهر اینه که نه، یک به اصطلاح یک انفعال نفسی در اینجا وجود داره بین مردم و این هست، این نمیشه انکار کرد. یک کسی رو که انسان بالاخره که لولا دلیل بر خلاف کسی که مسلط است بر مالی و امثال اینها، اینکه احساس میشه که این مالک ماله، بالاخره حق تصرف در مال مثلا داره و امثال اینها. خب حالا این خیلی مهم نیست. و در هر حال خب بعضی اقوال دیگری در مقام هست که حالا خواستن از این باب وارد بشن که نه، یک اماریتی داره به حکم قالب، و خب اونا محل اشکاله. و خود همین که این جهت من عرض شد که این جهت احساسی در خیلی جاها هست و در آیات کریمه، مثلا زن که نزن لا یغنیم در حق شیعا، یا بودپرست ها مثلا که اینها واقعا خب بالاخره معتقد بودن به یک مطلبی، ولی خب از این اعتقادشون گاهی تعبیر به زن میشه، بلکه گاهی وقتا یعنی بیشتر از زن هم هست، ولی برای اساس صحیحی نیست، ولی یعنی میبینن اینجور از اون اعتقاد دارن و اسلام با اینا از مخالفه دیگه. ولی در بابیت ولو اینجور چیزی هست، ولی چون بالاخره ادله داریم، شارع صلاح دیده که این ید را حجت قرار بده، کما که اوغلان هم همینطوره، چون اگر ید حجت نباشه خب مثلا اختلال نظامی هست، جهاتی هست، گاهی شارع حکم میکنند به این مطلب، کما اینکه در باب استصحاب حالا بخاطر اون از کنم که ثمراتی که بر حجیت استصحاب هست و علی حال از جهت قانونی این را شارع معتبر دانسته، ولو استصحاب یک سیره اغلای ثابتی درش نیست که خیلی وقتا اونا شک میکنن بعد میرن تفحص میکنن، ولی خب چون دلیل استصحاب که لا تنقل الیقین به شک علی حال محکمه، شارع صلاح دیده که این را حجت قرار بده، لو یا دلیل برخلافش خب این از احکامی است که خب ثابت شده. البته با اختلافاتی که هست، آیا در احکام هست، در موضوعات هست، با حرف و تنبیهاتی که در بحث خودش از کنم که مطرحه. حالا فعلا پس اجمالا مقصود اینه که ظاهر این است که ید جزء امارات و جهتش هم تنها این نیست که، یعنی جهتش این نیست که چون غالبا ایادی مالکانه هست بگیم از این جهت جزء امارات، نه، اون غالب بودنش خیلی مسئله روشنی نیست، ولی خب یک چیزیست که عقلا بهش اعتماد میکنن. شارع هم حالا باید ادله شرعی رو باید بررسی کنیم ببینیم که آیا روایاتی که در این مقام در واقعیت هست اینها از جهت سندی و دلالی از کنم که مطرح بشه. فعلا بحثی که الان بحث میکنیم در ارتباط با روایاتیست، به این روایات استدلال شده برای حجیت ید. خب منتها سه مطلب در این حالا روایات باید مورد توجه واقع بشه. یکی این که آیا یعنی روایاتی که ما ذکر میکنیم به خاطر اینکه سه مطلب را میخوام کشف کنیم، برداشت کنیم و برسیم به این سه مطلب. یکی این که آیا ید را که به حسب روایات مثلا حجت شده، یعنی اصولا آیا ید حجت است؟ حالا یه البته این با صرف نظر از روایات هم هست، خود یه بحثی هست که در ارتباط با روایات هم هست، و اینه که آیا ید حجت از جهت عدم رد یا نه از روایات امضاء صریح از چون که استفاده میشه، که در حقیقت برمیگرده به این مطلب که در روایات دقت بشه که آیا این روایات واقعا همین قاعده ید معروفی که هست و یا همه رو امضا میکنه. از کنم که اگر روایات دلالت کند بر حجیت ید، بنابراین پس بنای عقلا در اینجا یک امضایی داره به لحاظ شرعی، و دلیل بر اون امضا هم همین روایاتی است که باید بخونیم، یعنی تنها عدم رد نیست. گاهی ما میگیم که خب این مطلب به لحاظ سیره عقلا ثابته، رد هم ثابت نشده، بنابراین دل و مسئله محل ابتلای خود عدم رد کاشف از امضاء. گاهی اینجوری فکر میکنیم، خب اینم یه نظریه است، ولی گاهی میگیم نه، یا روایات دلالاتش چون روشن است بر مسئله، سندش هم محکمه و روایاتی داریم که ید را به همین معنای معروف امضا کرده، یعنی که اثبات کرده حجیت ید را. تنها عدم رد نیست که رد نشده از ید، بلکه امضا شده. این یک حیثیت که البته این باید در روایت از کم تحقیق بشه که بعد میاد. جهت ثانی اینه که آیا از روایات استظهار میشه که ید اماره است یا روایت اصله، کمان که شیخ رحمت الله در اون روایت اولی که الان میخونیم تقریبا به این معنایشون قائل شدن شیخ انصاری که ید جز اصوله، که یعنی شیخ فرموده یستشعر منها ان الید اصلون. خب فرق اصل اماره که دیگه روشن دیگه، یعنی انسان شک میکنه مثل اصل براعت، مثل امثال اینا، جهت کاشفیتی نداره، از روایات کاشفیت استفاده نمیشه، بلکه فقط همین مبنا که اگه شک کردی حکم کن به ملکیت، حکم کن به ملکیت در مقام ظاهر، تو نیست که امارهی باشد ید. این جهت ثانیست که باید بحث بشه. جهت سوم اینه که آیا در روایات ما اطلاقی داریم که، چون خیلی وقتا مثلا ما در خصوصیات شک میکنیم، آیا ید مثلا آیا ید سبی، حالا یک فرض کنید سبی بر مال ید داره، حالا فرض کنید سبی هم سبیست که از کنید ممیزه ولی به حد بلوغ نرسید، که آیا ید سبی هم حجت هست بر ملکیت و امثال اینها. بعضی از خصوصیاتی هست که محل شک واقع میشه که آیا در حجیت ید اون خصوصیات شک از کنم که معتبر است یا معتبر نیست، با در روایات دقت بشه که آیا روایات یک اطلاقی داره که بگن هر یدی حجت است که ما بتونیم به اطلاق تمسک کنیم، یا نه در روایات دقت بشه قدر متیقنی داره، ظهوری معلوم نیست، ظهور کلی به اصطلاح داشته باشه. این جهت هم جهت سومی است که باید در روایات دقت بشه. فعلا روایاتی که تعرض میکنیم، اولین روایات حفص بن قیاس که این روایات را از مشایخ سلاس در کتب عربه آوردن، در کافی هست و فقیه و تهذیب. البته اختلافی در متنش هست یک مقداری. حالا ما روایت فعلا از کافی میخونیم. روایت کافی از کم که به این صورته، بله، علی ابن ابراهیم که ان ابی و علی ابن محمد القاسانی جمیعا که ان القاسم ابن محمد ابن یحیی که ان سلیمان ابن داوود المنقری، حالا یا منقری حالا ضبطش هست، که ان حفص ابن غیاث عن ابي عبد الله سلام الله عليه قال له رجل، راوی میگه که یک مردی به حضرت صادق علیه السلام که عرض کرد، سوال کرد که که ارائیت اذا رأیت شیئا فی یدی رجلن که ایجوز لی ان اشهد انه له. اینجور سوال کرد، گفت اگر من یک چیز را در دست کسی میبینم جایز است که شهادت بدم که اون مال اونه؟ خب قال نعم. بعدون بله، تو میتونی شهادت بدی که این مال اونه، همین که مال را به دست او دیدی در اختیار او، مثلا همطوره فی یده دیگه، این مرمیس مقصود ید همون یده که عضوی باشه، یعنی در سلطنت اوست. بالاخره که اذا رأیت شیئا فی یدی رجل که ایجوز لی ان اشهد انه له، قال نه. قال الرجل که اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره. خب راوی که حفظ باشه، البته آدم بد میاد حفظ میداری، جهت عامیت هم داشته، گفتن از عامه بود و خونه، حالا بد میاد صحبتش، و علایه حال این حفظ به حضرت از کرد که خب من شهادت میدم، اگه بخوام شهادت بدم شهادت نمیدم که مال اونه، شاید مال دیگری باشه، فقط شهادت میدم که این در ید اوست، همین مقدار. قال الرجل که اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره. فقال له علیه السلام، فقال له ابو عبدالله سلام الله علیه که افیحل الشراء من؟ قال نعم. حضرت های سوال کردن که آیا حلال است که این مال را از او بخری؟ گفت بله حلاله. فقال ابو عبدالله سلام الله علیه فلعله لغیره. خب شاید مال دیگری باشه، تو میگی شاید مال دیگری باشه، اگر مال دیگری میشه بخری؟ یعنی حدد یک نقضی بهش وارد کردن، چون او گفت که خب من میبینم این مال در ید اوست، شهادت میدم که در ید اوست، اما شهادت نمیدم که اصلا که ملک اوست، شاید مال دیگری باشه. حضرت از کم سوال کردن ازش به امانه که یک نوع جوابی از این حرف بدن، فرمودن که خب بالاخره تو با این مال از معامله ملکیت میکنی، یعنی به این معنا که او رو مالک میبینی، چون میگی که خریدن از او جایز حلال، اگر اقرار داری که یحل الشراء من، خب پس باید اقرار کنی که مالک دیگه، نه که مال مردم به دست اوست و داری مال مردم رو میخری. بله که افیحل الشراء من؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، فمن این جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک، از کجا جایز شد که ایلا تو از او بخری بعد دیگه این بشه مال تو، بعدم ثم تقول بعد الملک، بعدم بعد ادعا کنی که هو لی، مال منه، و تحلف علی و قسم بخوری، همه آثار ملکیت را تو بر این مالی که خریدی از اون که بار میکنی. ولی ولا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک، که باز میگی که نه ایره من نسبت نمیدم که اون مال اونه، فقط میگم در ید اونه. یعنی اگر تو آثار ملکیت را داری برش بار میکنی، ازش میخری و بعدم میگه قسم میخوری که من مالکم، اگر مورد ادعا واقع شد، خب پس بنابراین تو اقرار داری که او را مالک میبینی. ثم قال ابو عبدالله سلام الله علیه لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوقون، که اگر این جایز نباشه، اگر این نافذ نباشد، یعنی همین که ید اماره ملک است، اگر این را قبول نکنیم، لم یقم للمسلمین سوق، سوقی و بازاری دیگه برای مسلمین از باقی نمیمونه و قائم نمیشه، یعنی وضع بازار مختل میشه، چون همش احتمال میده افرادی که تو بازارند و دکان دارند و اموال به ید اونهاست، بگیم اینا شاید مال مال خودشون نباشه، نمیدونم فلان، وضع بازار به هم میخوره. پس اقامه سوق اقتضا میکنه که نیت حجت باشه بر ملکیت، تا مادامی که دلیل برخلافش نتونه وجود نداشته باشه حکم به ملکیت میشه. خب این روایت صورتیست که در کافی نقل شده و در تهذیبم با یک نحوه اختلافی همین روایت را آوردن، اختلاف کمی داره. در فقیه به این صورت که ارعی تو اذا رعی تو شیئن فی یدی رجلن که ایجوز لی ان اشهد انه له فقال نه، به این صورت آمد. در کافی بود که ارعیت و اذا رعیت شیئن فی یدی رجل که ایجوز لی ان اشهد انه له قال نعم، بله. بعدش داره قلتو، یعنی در روایت تهذیب، در روایت فقیه یه قلتویی به اصطلاح داره که در اینجا نگذار به خودتون دقت کنید، اما داره عبارت که خلاصه بنابراین چه در فقیه مستشکل خود فحص ابن قیاس داره، حالا به صورت اشکال از امام سوال میکنه، ولی در روایت از کنم که کافی مستشکل اون رجلیست که سوال کرده، چون قال له رجلون، حفص میگه که حفص قال له رجلون، یک فردی به از حضرت سوال کرد، یک فردی را مطرح میکنه که او با حضرت مذاکره میکرد و سوال کرد و یک مثلا باز عرض کرد که نه من فقط شهادت میدم که مال به ید اوست و اینا. اینجا ولی در روایت فقیه تعبیر قلتو داره که ظاهرش اینه که حفص اون شخصی دیگری از حضرت سوال کرد، حضرت هم فرمودن که حفص که اونجا حاضر بود که اون یه حرف را گفت که از کنم که من شهادت میدم که در ید اوست ولا اشهد له انه له، یک چیزی اینجوری هست یا نداری، چون مستشکل فحصه، ولی بنابر اون که در کافی هست و کسی که بلا به صورت اشکال بره امام مطرح میکنه خود رجل سائله. حالا این خیلی اثر نداره، اما خب چون خود حفظ جز آمو یه حرف هست، یعنی داری بالاخره توش یک صحبتی میشه. حالا در تهذیبم باز ید رجلن، نه یدی رجلن، ید رجلن یا یدی رجلن، مثلا در کافی و فقیه یدی رجلن، مال را در دو دست او میبینم، حالا که اندک سلطنت کامل اونجا هست فی ید رجله. و علای حال، حالا در این روایت سه بحث مطرح میشه. بحث اول بحث سندیه که علا فرض این که حالا چون سندش هم خیلی سند خیلی روشنی نیست رو بعد عرض میکنیم، و علا فرض این که این سند ضعیف باشه که آیا میشه گفت منجبر به عمل مشهور و عمل اصحاب از این با؟ این بحث اول، بحث سندی. بحث ثانی در فقه الحدیث، اینو دقت بشه در معنای روایت. بحث سومم که طبعا متفرع بر اون فقه الحدیث اینه که آیا واقعا از این روایت میتونیم ما قاعده ید رو استفاده کنیم. این بحثی است که باید مورد تأمل واقع بشه. حالا بحث اول که بحث سندی هست، اون چی که مشهور است اینه که سندن گفتن ضعیفه و که عمده صحبتی که میشه در این سه تا واسطه آخره که به عمدهش همون قاسم ابن محمده که در روایت بلا خب اون علی ابن ابراهیم عن ابی و علی ابن محمد علی قاسانی جمیعن اونجا که خب صحبت نیست، از کم که قاسم ابن محمد مورد کلامه، از کنم دور شما و قاسم ابن بله محمد ابن یحیی، یکی سلیمان ابن داوود منقری، یکی هم حفص ابن غیاث. این سه نفر این دور مورد بحث عمدتاً راجع به قاسم ابن محمد، اون چی که بحث بیشتری هست راجع به قاسم ابن محمده. راجع به حفص ابن غیاث تو کتب ما توثیقی درش، یعنی در دفتر کتب رجالی از کم توثیق نیامده، ولی بعضی از کلامی که شیخ در عده داره که بعد کلامشون رو باید بخونیم که در عده الاصول شیخ توسی رحمت الله علیه کلامی دارن که بعضی ازش استفاده کردن که اصحاب ما به روایات جماعتی از عامه اعتماد میکنن. در اون بحثی داره ایشون راجع به خبر واحد که آیا اگر راوی عامی بود آیا قولش حجت نیست. ایشون فرموده که اصحاب عمل میکنن به روایات جماعتی از عامه، از جمله حفص را شمرده، شاید مثلا سکونی و یا افراد دیگری هم ذکر شده باشه، و یکی از این معلوم میشه برخی یک نوع وساقت ایشون داشته ولو از ولو عامی بوده، ولی اصحاب عمل کردن به روایات او. بعضی گفتن چون در رجال داره حالا راجع به حفص ابن غیاث شاید تعبیری داره که لهو کتاب معتمد، اینجور مثلا مسئله داره که لهو کتاب معتمد، حفص یک کتابی به اصطلاح داره که مورد اعتماد، در اون کتاب اعتماد. وقت با اینجا اثبات کنیم که آیا این روایت از اون کتاب است، از کتاب حفص، چون ممکنه کسی اشکال کن، و در حال که آیا لهو کتاب معتمد اصلا خود این تعبیر ازش چی استفاده میشه، چون ممکنه این نفری از کم که ثقه نباشه ولی یک کتابی داره، روایاتی در اون کتاب آورده که اون روایاتش مورد اعتماد، مورد اطمینان، مثلا که اصحابش اعتماد کردن، اما وساقت خود او معلومی ثابت میشه. حالا این هم خودش یک بحثی است که راجع به حفص مطرحه و اجمالا ممکنه رو هم رفته قائل بشیم به این که بالاخره روایات حفص معتمد باشه، چون اون چی شیخ در عده فرموده که اصحاب ما به روایات حفص اعتماد میکنه. مثلا به اضافه این که حالا به فتوای به نظر مرحوم آیت الله خویی این در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هم به حساب وارد شده که از اون باب مثلا روایاتش حجت باشه، که حالا این بعد با یک صحبت مختصر راجع به این جد عرض میکنیم. به اجمالا در حفص دیگه خیلی بحث زیاده نیست، شاید نوعا تو خود حفص خیلی اشکال زیاده نمی کنن، چون علی حال همون که شیخ در عده فرموده که اصحاب ما به روایات و عمل میکنن و لهو کتاب معتمد امثال اینها، اینا رو هم رفته، از اینا یک نحوه اطمینانی پیدا میشه که وجود حفص یعنی خود حفص داره روایتی از امام علیه السلام نقل میکنه، مثلا به او اعتماد بشه. و خیلی در اینجا بحث زیاد نه، را خواستیم باز خودتون به رجال مراجعه بکنین. سلیمان داوود منقری یک مقداری مورد بحثه که نجاشی ایشون رو توصیق کرده، البته بعدم فرموده که لیس بالمتحقق بنا، یعنی ثابت نیست که اون از ما باشه، ولی ازشون توصیقش کرده. ولی ابن قزائری ایشون رو تضعیف کرده و گفته ضعیفون جدا لا یلتفت الی یوزع کثیرا علی المهمات، تو امور از که مهمه ایشون خلاصه جعل روایت میکنه. این را از ابن قزائری این را گفته احمد ظاهرا، و علامه و ابن داوود هم از ایشون تبعیت کردن، که علامه هم همین حرف را فرموده تبعا ابن قزائری. این حالا بالاخره بحثای داره در اینجا. و قاسم ابن محمد هم که اون بازی راوی دیگری است که عمدتا باید راجع به قاسم نمیداره صحبت بشه، که انشالله بس صحبت چون بکنیم. صلی الله علی محمد و علی محمد.